بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه، دوره فشرده، جلسه 53، حکم ثانی، قاعدت و تعارض تساقط المتعارضین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، صلوات ختم بفرمائید. اللهم صل على محمد و محمد و علی الفرج. شیخ سر رحمت الله علیه بحث رو در دو تا دلیل شرعی لفظی که با هم دیگه تعارض دارن، یعنی تنافی در مدلولین، دو دلیل که مدلول دو دلیل جعله، تنافی در جعلین دارن، فرمودن در جلسه قبل که بعضی وقتا میشود یک دلیل قرینه بر دلیل دیگه باشه. حالا یا این قرینیت قرینیتیه که تفسیر شخصیه یا تفسیر نوعیه، اینا رو مفصل بحثای قواعد جمع عرفی رو مطرح کردن. رسیدیم به بحث این که حالا اگر آمدیم و دو تا دلیل با هم دیگه جمع عرفی نداشتن، نتونستیم جمع عرفی بکنیم، یه دلیل آمد گفت مستحبه، یه دلیل هم گفت مستحب نیست، نتونستیم جمع عرفی کنیم، حالا بدون در نظر گرفتن عنوان ثانوی مانند روایات علاجیه‌ای که میاد میگه در مقام تعارض چیکار بکنیم، حکم اولی قاعده چیه؟ شیطان میگم مرادمون از حکم اولی قاعده اینه چیه؟ مرادمون اینه که اگر فقط ما باشیم و دلیل حجیت خبر ثقه، دلیل حجیت ظهورات، قاعده اولیه یا حجیت خبر ثقه و حجیت ظهورات، کدام دلیل رو برای ما میشود حجت بکنه؟ یک دلیل میگه ظهور کلام ثقه حجته، یعنی در واقع دو تا با هم تلفیق میکنه، یکی میگه خبر ثقه حجته، یکی هم میگه ظهور حجته، یکی هم میگه خبر ثقه حجته و ظهور حجته، اینا با هم دیگه تنافی کردن. اگر ما باشیم و فقط دلیل حجیت خبر ثقه، در فرضی که جمع عرفی نداشته باشه، چه نتیجه ای میتوانیم بگیریم؟ شایسته میفهمن از اول برای که دیگه حصر درست بشه تمام فروض متصور رو ما مطرح بکنیم، بعد ببینیم کدامش معقوله کدامش غیر معقوله، بعد معقولاشو به دلیل حجیت عرضه بکنیم، ببینیم با کدامی که مطابقت داره، تا از آخر بتونیم برای شما با این حصر و این روشی که میگیم اثبات کنیم که اصل اولی در فرض دو تا روایت اینجوری تساقطه، در روایت متعارضین قاعده اولیه تساقطه. این تساقط رو اگر اول کسی ادعا کنه میگن ادعای بدون دلیله، ولی وقتی اومدی احتمالات ثبوتی رو بر نظر گرفتی، بعد تطابق اثباتی رو در نظر گرفتی، معلوم میشه تنها احتمال ثبوتی که تطابق اثباتی با ادله حجیت داره تساقط. ابتدا شیخ صدر میگن ما وقتی نگاه میکنیم 5 احتمال در ابتدا وجود داره. احتمال اولیه که شارع هر دو تا دلیل متعارض رو حجت کرده باشه، یعنی میگه هم این دلیل حجته هم این دلیل حجته. شما میفرمایید که میگن نه آقا، خب نمیشه دو تا دلیل متعارض، دو تا دلیل متنافی که نمیشه با هم دیگه حجیت شاملش بشه. کسی ممکنه، چرا؟ به خاطر اینکه دلیل اول دلیل دوم رو تکذیب میکنه و دلیل دوم دلیل اول رو تکذیب میکنه. این دلیلی که میگه مستحبه، میگه که برو انجامش، مطلوب شارعه که انجامش بدی، او کسی که میگه مستحب نیست، میگه مطلوب شارعه نیست که انجامش بدی، او که میگه واجبه یعنی که مطلوب شارعه که انجامش بدی، او کسی که میگه، او که میگه حرامه یعنی مطلوب شارعه که ترکش کنی. خب این دلیلی که میگه واجبه تکذیب میکنه دلیلی که میگه حرامه، و دلیلی که میگه حرامه تکذیب میکنه دلیلی که میگه واجبه. این دلیلی که میگه مستحبه تکذیب میکنه دلیلی که میگه مستحب نیست، دلیلی که میگه مستحب نیست تکذیب میکنه دلیل رو که میگه مستحبه. پس اینا با هم دیگه تکاذب دارن. کسی میگه آقا شما ملتزم که نمیخوایم بشیم که بگید التزام به هر دو تا با هم دیگه ممکن نیست، ما میخوایم عمل کنیم به لحاظ عملی. خب چه دلیل اشعار متعال هر دو تاش حجت میکنه؟ میگه به هر دو تاش عمل کن. میگیم در دو تا دلیل متکاذبین و متنافیین عمل به هر دو تا هم ممکن نیست. حتی من اینو به شما بگم در مورد خب حرمت و وجوب اینا که همه مساله روشنه، چیزی که ممکنه شبهه بده تو بیا شای صدرم بحث نکردن در مورد اباحه است، درست شد؟ که اگر یک حکمی مستحب باشه و یک حکمی مباح باشه، مستحب با مباح که با هم دیگه تنافی ندارن، کراهت و مباح که با هم دیگه تنافی نداره. پس این دلیلی که میگه مباح، اون دلیلی که میگه مستحبه، اینا با هم دیگه قابل جمعن به لحاظ عملی. میگیم به لحاظ عملی اینم قابل جمع نیستن، چون مراد شما از این اباحه یا عدم ملاک و ترخیص بلا وجهه که این اباحه را اکثرا اصلا حکم نمیدونن، این در واقع ماهیتا و روحیتا حکم نیست. و اگر اباحه اباحه اختصاری است، یعنی مولا ترخیص رو میخواد که میخواد شما در اینجا ان اختیارن و به با اطلاق انان و با گشاد دستی انتخاب کنی فعل را یا ترک را، اصلا اباحه اختصاری یعنی همین، یعنی مصلحت در اینه که شما برای خودت، نه اینکه فقط خودت را مختار ببینی، نه، اینه که شما در مرتبه انتخاب اختیار به حمل شایع داشته باشی. یعنی اگر فعل را انجام میدهی ان اختیارن انجام بدهی، و اگر ترک میکنی ان اختیارن ترک بکنی. این شبهه اساسی وجود داره که در مباحات میشه به قصد اباحش قصد قربت کرد یا نمیشود. یه جواب فنیش همینه، شما در اباحه میگی خدایا من فعل را انجام میدم، نه اینکه تو به من گفتی انجام بده، نه، من فعل را انجام میدهم به خاطری که تو به من اختیار انان دادی که فعل یا ترک را اختیار کنم، و من ترک را اختیار میکنم چون تو به من اختیار انان دادی فعل یا ترک را اختیار کنم. اگر اختیار تو به فعل نبود، من عرض کنم به فعل یا ترک نبود، من فعل را انجام نمیدادم. اگر تو فعل را الزام میکردی، من ملزم بودم، ولی من اینجایی که ملزم نکردی فعل را اختیار میکنم چون تو به من اختیار دادی. ان اختیاری که مسبب از جانب توست، من فعل را یا ترک را اختیار میکنم. پس فعل یا ترک را به خداوند متعال مستند نمیکنیم. فعل ان اختیارن یعنی انتخاب ان اختیارن فعل یا انتخاب ان اختیارن ترک را به مولا اینجا منتسب میکنیم. لذا به این تصویر در مباحات هم جعل اباحه ثمره داره، و اینه که شما میتونی این فعل مباح را به شارع متعال منتسب کنی، نه به لحاظ التزامی که چون تو گفتی من مباح را میدانم. ها خوب دقت کنید، اباحه یعنی التزام، التزام به تعبیر دیگه التزامش رو بحث نکردیم که ما ملتزم به حکم شارع بشیم. خاصیت اباحی که خدا گفته اباحه ما مباح میدانیم، نه، به لحاظ عملی هم اثر داره. یعنی فعل را انتخاب میکنی، ولی به خاطری که شارع تو را مختار در فعل و ترک کرده بود. این تصویر. خب این احتمال اول. پس احتمال اول که گذاشتیمش کنار، اصلا ثبوتا ممکن نیست که شارع دو تا دلیل متنافی اینه که همدیگر رو تکذیب میکنن بیاد براش جعل حجیت قرار بده. احتمال دوم و فرض دومی هم در مقام داره، برای که باز بعد برنگردیم اینا تیکه تیکه تصویر کنم، هر کدومش جدا جدا توضیح میدم. سلام علیکم و رحمت الله. الحکم الثانی قاعده تساقط المتعارضین، و اذا لم یکن احد الدلیلین قرینتن به نسبت الى الدلیل الاخر، زمانی که یکی از دوتا دلیل قرینه به نسبه به دلیل دیگر نباشد، یعنی حالات جمع عرفی ممکن نباشه، فتعارض مستقر فی نظر العرف، به لحاظ و به نظر عرف تعارض میشه تعارض مستقر. و حین اذن، حالا که تعارض مستقر شد، نتکلم عن القاعده به لحاظ دلیل الحجیه، میریم به لحاظ دلیل حجیت قاعده رو بررسی میکنیم. به معنا اننا اذا لم يوجد امامنا سوى دلیل الحجیه العام الذي ينتسب الیه المتعارضات، فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبه لهذه الحاله، یعنی اگر فقط ما باشیم و دلیل جز دلیل عام حجیتی که حجیت متعارضان رو بهش نسبت کردیم چیزی دیگه ای نباشد، مقتضای هذا الدليل بالنسبه به این حالت چیه؟ یعنی در حالتی که جمع عرفی نداشته باشیم بعد چیکار بکنیم؟ و قبل ان نشخص ما هو و مقتضا دلیل الحجیه، قبل از اینکه بیایم عرضه بکنیم و بگیم که خب دلیل حجیت ازش چی برداشت میشود، نستعرض الممکنات ثبوتن، اول بیایم برای شما احتمالات ثبوتیشو عرضه بکنیم و روشن بکنیم، ثم نعرض دلیل الحجیه، عرضه بکنیم دلیل حجیت را على هذا الممکنات لنرى وفاءه به ای واحد منها، ببینیم با کدوم یکیش منطبقه. والاستعراض الممکنات ثبوتا نذکر عددا من الفروز لنمیز بین ما هو ممکنون منها و ما هو مستحیل ثبوتا و واقعا. 5 تا فرض مطرح میکنیم که ببینیم کدوماش ممکنه کدومش هم استحاله ثبوتی داره. اونایی که ممکنه ثبوتی داره ببینیم دلیل اثباتی با کدوم منطبقه. فرض اولیه که ای یکون الشارع قد جعل الحجه لكل من الدلیلین المتعارضین، همون که میگه نماز جمعه واجبه، همون که میگه نماز جمعه واجب نیست، هر دوتا اشاره حجت کرده باشه. و هذا مستحیل لان هذین الدلیلین کل واحد منهما یکذب الاخر، این تو دو دلیل هر کدام دیگری رو تکذیب میکنه. فکیف یطلب الشارع منا ان نصدق المکذب و مکذب معا، چگونه شارع میتواند بگوید تکذیب کننده و تکذیب شونده، هر دوتا رو تصدیق کن، اینا با هم تکاذب دارد. فان قلت ان الحجیه لا تطلب منا تصدیق الدلیل به معنی الاقتناء الوجدانی به، این به معنای التزام و اقتناء وجدانی که نیست که شما ای را بگو آن را بگو، نه، بل تصدیقه به معنی العمل علی طبقه، مراد از تصدیق اینه که مطابقش عمل کن و اینکه اونو منجز بدون یا معذر بدون، یعنی به لحاظ عملی به دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه اخذ کن انجام بده، او دلیلی که میگه واجب نیست اخذ کن ترک کن. قلت نعم، فرمان شما درسته، ولی همین کارم ممکن نیست. غیر ان تصدیق العملی به متکاذبین غیر ممکنن ایزن، نمیشه هم فعل رو انجام بدی هم ترک کنی در آن واحد. فدلیل الحرمه معنا حجیتهی الجای علا اساس ان هذا حرامون و تنجد الحرمه علینا، دلیل حرمت بخوایم بر اساسش عمل کنیم یعنی بنا رو بر حرمت بذار، بگو حرمت منجزه. و دلیل المعارض یکذبه، او دلیلی که میگه حرام نیست تکذیبش میکنه. و ینفی الحرمه، میگه حرام نیست. و معنا حجیتهی الجر علی اساس ان هذا لیس بحرام، اگر بخوایم مطابق دلیل اباحه عمل کنیم یعنی باید بگیم حرام نیست. و اطلاق الانانه و تعمیم من ناحیت الحرمه داریم و لا یمکن ان تجتمع هذان الحجتیان حجتان، پس این که هر دوتاش با هم حجت بشه ممکن نیست. فرض دوم اینه که شارع متعال بیاد دوتاشو حجت بکنه، ولی نه برای که به این مشکل بر نخوریم میگیم خب آقا مشکل چیه، میگیم مشکل اینه که این دوتا رو با هم نمیتونه حجت کنه، میگه خب نداره. شارع میگه حجیت اولی منوته به عدم التزام به دومی و حجیت دومی منوط به عدم التزام به اولی، مثل اون بحثی که در دو تا دلیلی گفتیم که در مرتبه امتثال با هم دیگه تضاهم دارن، که میگیم وجوب واجب اول منوط به عدم اشتغال به واجب دومه و انقاض غریق دوم منوط به عدم اشتغال به امتثال غریق اوله. پس دو تا الان واجب داریم، هر کدام منوط به عدم اشتغال به واجب دیگر. اینجا هم میگه عدم، اگه ملتزم شدی به حرمت خب دیگه برات مباح نیست، ولی اگه ملتزم نشدی برات مباحه. به حرمت ملتزم نشدی برات مباحه، به اباحه هم ملتزم نشدی برات حرامه، با هم دیگه مشکلی هم پیش نمیاد، تکاذب هم پیش نمیاد. آیسد میگه چرا یک فرش پیش داریم که دوباره مشکل پیش، میگه چرا، میگه اگه شرط هر دوتا رو با هم محقق کنی، اگه ملتزم به حرمت بشی مشکلی پیش نمیاد به خاطر اینکه فقط میشه برات مباح، اگه التزام به مباح بشه برات مشکلی پیش نمیاد چون دیگه حرمته اینجا فعلی نمیشه، چون حرمته منوط به عدم التزام به اباحه بود. ولی اگه به هیچ کدوم ملتزم نشدی، کسی نه ملتزم به اباحه شد نه ملتزم به حرمت شد، چی میشه؟ شرط هر دوتاش محقق هر دوتاش بودش میاد. پس این هم ممکن نیست، این هم مستحیل ثبوتن که شارع بیاد بگه حجیت هر کدام مشروط به عدم حجیت دیگری. تو بحث تضاهم آیه آخون به آیه صد همین اشکال کرد، گفت لازمه یه بزرگترین شبهه ترتب همینه که اگر قرار باشه شما بگی وجوب انقاض غریق اول منوط به عدم اشتغال به امتثال غریق دومه، اگه کشتی تایتانیک غرق شده 1800 نفر چه می‌دونم دارن می‌میرن، شما می وسط واسه بگی آگور بابای همشون، هیچ کدومشون هم نمیخوام نجات بدم این کافرا رو، حالا نگو ایسی که اصلا وجوب مثلا انقاض غریق شامل یه افراد هم می‌شده، شما اگه همه رو با هم ترک کنین چند تا وجوب به عهدت میاد؟ 3000 تا. نتیجه‌اش چیه؟ تعدد عقاب. مرحوم آخون گفت نمیشه تعدد عقاب بپذیریم، پس ما ترتب قبول نمی‌کنیم. آقای صدر اونجا با کمال شجاعت گفت ترتب عقاب هم می‌پذیریم. حالا به قول ما کی رفته او بر کی مرده که حالا بخوای بگی او بر چند تا خواب میشه. آقا گفت 50 تا خواب میشه، 50 تا خواب میشه. مخواست تقصیر خودت بود به خاطر یک نفری که نرفتی، تو یکی رو میتونی نجات بدی، ولی به اندازه عدم نجات 3000 نفر جریمت میکنن. بعد برازه هر کدوم چه میدونم احقاب هر حقبی 8 حقب احقاب هر حقبی 300 ساله، 2400 سال توی جهنم میمونه که گفتن یه حد اقلیه که کسی که وارد جهنم میشه، ضرب در 3000 کن، بالاخره یه چند میلیون سال اونجا فعلا مشغولی. خب چرا؟ به خاطر اینکه میگن آقا خب نرفتم یکی رو میتونستم نجات بدم. آیسد میگه نه بی خود کردی، اگه اقدام میکردی یکی بهدت بود، ولی اگه اقدام نکردی هر چی خدا دلش بخواد چوب میزنه. آخون میگه این خلاف وجدان اخلاقی مایی که خداوند متعال کسی که قدرت بر نجات یک نفر داره به خاطر عدم امتثال بیاد بره 10000 نفر رو گناهشو به پاش بنویسه، کسی که فقط قدرت بر یکی داره لذا نمیپذیره. اونجا های صدر به قول ما کسی او بر نرفته بود لذا جرأت داشت یه حرفا رو بزنه تعدد عقاب بپذیره، اینجا هم خود آیش صدر نمیپذیره، میگه خب مشخصه که چون اگه قرار باشه هر دو تا رو ملتزم نشه شاره بالفعل دو تا متنافیین ازش میخواد، و اینکه شاره اراده متنافیین داشته باشه نمیشه اینو بپذیریم. الافتراض الثانی ان يكون الشارع قد جعل الحجه لكل منهما ولكنها حجیه مشروطه به عدم الالتزام بالآخر، هر کدامشون حجیت مشروطه به عدم التزام به دیگریه. فان هناك حجیتان مشروطتان، دو تا حجیت مشروطه. فاذا التزم المكلف به احد الدلیلین، اگر آمد و جنبه حرمت رو ملتزم شدی، لم يكن الاخر حجتن علی، دیگه معذریتی برای دلیل اباحه نیست، بل الحجه علی علیه ملتزمه بهی خاصتن، همون که تو انتخاب میکنی همون برات حجت میشه. چی میشه؟ ظاهرن این که التزام عملی مد نظر شده، یا حتی ممکن التزام میشه که عام میگه، یعنی اون که تو انتخاب کن. اینجا به معنی التزام به معنی که اون کسی میکن. نه، ما میخوایم ببینیم خدا متعال چه جور جعل کرده. ما میگیم خدا بیاد اینجوری جعل کنه بگه در دلیلین متعارضین هر کدومشون مشروطه به عدم التزام به دیگری، یعنی اگه مبنا تو او قرار ندی من تو به او عمل جعل دادم. میگیم اگه کسی اومد گفت آقا من اصلا هیچ کدوم مبنا قرار نمیدم، کافر. خوبه، کافر که به هیچ کدوم ملتزم نیست، کافر که به هیچ کدوم ملتزم نیست، هر دو تا رو خدا ازش میخواد یا نمیخواد. شما میگی کفار مکلفه به فروعن دیگه، درسته؟ بله، نه التزام گفتم انتخاب.
اگه اینو انتخاب
کردی دیگه میگم انتخاب دیگه. آره، اگه بگه هر کدام منوط به دیگری، حالا کسی هیچ کدوم انتخاب نکرد چی میشه؟ هر دو تاش به عهده‌اش میاد، نمیشه قانون گذار هر دو تا ازش بخواد. پس بنابراین و هاذا غیر معقول ایضاً اسفی حالت عدم الالتزام، عدم التزام المکلف به کل من الدلیلین، اگر مکلف به هیچ کدام از دو دلیل ملتزم نشد، یکون و کل من هما حجتن علیه، هر دوتاش حجت میشه. فیعود و محضور الافتراض الاول، این که دوتا دلیل متکاذب رو نمیشه با هم دیگه مولا بخواد، همون بر میگرده. و هو ثبوت الحجیه للمکذب والمکذب فی وقت واحد، یعنی دلیل تکذیب کننده و تکذیب شونده رو باید با هم دیگه قبول کنه. پس احتمال دوم هم ثبوتاً معقول نیست. احتمال سومی که شارع احد همل معین رو درست بکنه، مثلا ما همیشه مثال میزنیم تو علم اجمالی شارع بخواد احد همل معین رو معین کنه، میگه هر وقت تو ظرف ها چند تا نجس پیدا شد رو به قبله واستا، ظرف سمت راستی رو بذار کنار، سمت چپی رو بخور. میگه آقا اینجا که رو به قبله نمیشه، چرا مولا قاعده بذاره احد همل معین؟ یعنی همون که قرعه به نامش درآمد، القرعه لكل امر مشکل. من پیدا نکردم، این دنبال نکردم، ولی شنیدم بعد از آقایون یک قاعده، حالا نمیدونم از علما بود، شنیدم که همیش میگفتش که بالاخره این هم قاعده قائل داشته که القرعه لكل امر مشکل در روایات متعارضینم شما قرعه بزنی، بالاخره نمیدونی که کدام یک مطابق واقعه. حالا شاید اگه روش وقتم بذاری کاری بکنی کم کم بماسه چیز بدی هم از آفتر نیاد، حالا از تساقش بهتر باشه. حالا قرعه میزنی، قرعه میزنی، یک کدومشو به قرعه انتخاب میکنی. با قرعه مملکت داری که میشه که شاید حالا رساله هم میشه با قرعه داریش. الافتراض و سالس ای یکون و شارع قد جعل الحجیه لأحدهم المعین به ان اختار احد المتعارضن لیمیزه فی نظره فجعله حجتا دون الاخر و هذا افتراض معقول. مثلا میگه روایتی که از امام قبل صادر شده هیچ اشکال نداره، بگه روایتی که متأخره، روایت احدث حجته، همه اینا رو شارع میتونه حجت بکنه. یا فرض سوم که احتمال معقولیه، حالا بعد باید ببینیم دلیل اثباتی براش داره یا نداره. احتمال چهارم و فرض چهارم چیه؟ اینه که شارع بیاد وجوب تخییری جعل بکنه، یعنی بگه که تو به عهده ما حداقل باید چیکار بکنی، چی بگید چیز باشی، ملتزم باشی. میگه آقا به دوتاش که نمیتونم، میگه به دوتاش که نمیتونم نمیشه، ولی به یکیش که میشه دیگه، یعنی مخیری، یا به این ملتزم باشه یا به اون ملتزم باشه، به این معنی که دوتاش نمیتونی ترک بکنی. اونجا مشکل و حالت دوم بود، میگفتیم اگه هر دوتاش ترک کرد چی؟ اینجا شاعر متعال میگه حق نداری دوتاشو ترک کنی، یکیشو باید انتخاب کنی، یا این انتخاب کن یا اون انتخاب کن. الافتراض الرابع یکون قد جعل حجیت واحده، شاعر متعال یک حجیت واحده جعل کرده باشه که تخییریه هم باشه، به معنا انه اوجب العمل والالتزام به معدا احد الدلیلین، گفته عمل و التزام به معدا یکی از دو دلیل لازمه. فلا بد للمکلف اما ان يلتزم بمفاد دلیل الحرمه مثلا فيبني على حرمه الفعل وتكون الحرمه منجزه عليه، و اما ان يلتزم بالدليل المعارض الدال على الاباحه مثلا فيلتزم بالاباحه وتكون الحرمه مؤمنا على انهاه نيزن، یا باید جنبه حرمت بگیری یا جنبه اباحه رو بگیری. و هذا الافتراض معقول ايضا، ثمرش چیه؟ ثمرش همین که مکلف نمیتونه هر دوتا رو ول کنه. و اصله الا يسمح للمكلف باهمال الدليلين المتعارضين والرجوع الى اصل عملي او دلیل عام قد يثبت به حکم ثالث غیر ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين، اثرش چیه که مکلف اجازه نداره هر دو دلیل متعارضین رو مهمل رها کنه و به اصل عملی رجوع بکنه، یا یک دلیل عامی که حکم قصالص غیر این دوتا رو عام فوقانی که گفته مباهه، یه دلیل میگه حرامه، یه دلیل خاص میگه چیه؟ میگه واجبه. شما حق نداری هم واجب و حرام رو بذاری کنار، بعد بری او اباهه‌ای که عام فوقانی رو بگیری، یا به دلیل براءت رجوع کنی. بالاخره یا باید بگی واجبه یا باید بگی مباهه، نمیتونی بگی نماز جمعه در زمان غیبت مستحبه، یا باید هر هفته شرکت کنی یا باید هیچ وقت شرکت نکنی. نمیتوانی بگویی خب یک هفته شرکت کنم یا یک هفته شرکت نکنم، غالب استحبابش بشی. الافتراض الخامس، فرض پنجم چیه؟ یک شعار هر دوتا دلیل رو از حجیت ساقط کنه، بگه ال این دوتا دلیل کلا دلیله، اصلا اینها رو در شما رو اداد نیاورد، برو رجوع کن عام فوقانی عام فوقانی، اصل عملی اصل عملی، گویا این دوتا دلیل نیستن. ای یکون الشعار قد اسقط کل الدلیلین عن الحجیه و افترض وجود هما که عدم هما و هادا امر معقول ایضا، خیلی هم کار خوبیه شعار هر دوتاش از حجیت بندازه. و با هادا ان المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثه الاخيره، اولی و دومی اصلا معقول نیست، ستای دوم معقوله. حالا ما میمانیم و این ستا رو به دلیل حجیت میخوایم بدیم. دلیل حجیت میگه خبر ثقه حجته، درست شد؟ این میتواند احد همال معین رو اثبات بکنه؟ نه. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجعه، با اوکه تجر و با ایلا تجر، همون میزان که اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه و ظهورات روایت داله بر وجوب رو در بر میگیره، خبر ثقه و حجیت ظهورات روایت داله بر عدم وجوب رو هم در بر میگیره. پس حجیت تخییریه که در مقام ما نداریم به لحاظ خود دلیل حجیت. اگر هم شما بعد قاعده قرعه رو میخوای انتخاب کنی به عنوان مثل مرجحات دیگه هستا، ولی ما باشیم و دلیل حجیت هیچ کدوم رو مقدم نمی کنه. میگه خب او رو مقدم نمی کنه، چهارمی چیه؟ حجیت تخییریه رو چرا در بر نگیره؟ میگیم به خاطری که شما قرینه ای نمیاری که ظهور رو به هم بریزی. ظهور ابتدایی دلیل حجیت خبر ثقه یعنی همین خبر ثقه حجته، و ظهور ابتدایی حجیت ظهورات یعنی همین ظهور حجته، نه اینکه این یا دیگری حجته، نه اینکه این ظهور یا ظهور دیگری، هر کدام دلت خواست حجته، اصلا دلت خواست درش وجود نداره، میگه همین حجته. پس ظاهر ادله حجیت ظهورات و حجیت خبر ثقه حجیت تعینیه، پس ازش نمیتوانیم حجیت تأخیر استفاده کنیم. پس یه دلیل اثباتی داریم، چند تا محتمل ثبوتی برش باقی مونده؟ یک احتمال، اونم چیه؟ تساقطه. رضا مشهور قائلن که در این فصل قائل به تساقط میشه. حالا مثل آخون تو ذهنمه و برخی های دیگه ممکنه قائل به تعارض بشه، تأخیر بشن، ولی اونها دیگه تقریبای دیگه ای داره و اکثرا از باب ادله و ایه ما شاء اخذ دارن میگن، نم لازمه ادله اولیه حجیت خبر ثقه تأخیر باشه. حالا از این از قبل تو ذهن ما 10 سال پیش نمیدونم الان درست یا نه. و اذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثه، یعنی فرض سوم و چهارم و پنجم، علی دلیل الحجیه، وجدنا ان این دلیل حجیت لا یصلح لاثبات الافتراض الثالث، فرض سوم رو نمیتونه اثبات بکنه، لان نسبته الی کل من الدلیلین نسبت واحده، چون نسبتش به هر دو دلیل یکیه. فاثبات حجیت احدهما خاصتاً بهی دون الاخر جزاف لا مبرر له، هیچ وجه و هیچ توجیهی نداره، جزاف گوییست. کما لا یصلح دلیل الحجیت لاثبات الافتراض الرابع، دلیل حجیت با فرض چهارم هم نمیسازه، لان مفاد دلیل حجیت الحجیت و تعیینیه لا تخدیریه، این میگه همین چیزی که خبر ثقه و همین که ظهورات حجته، ای وجوب الاخذ به کل من الدلیلین تعیینن، یعنی به هر کدوم از دلیل تعیینن باید رجوع کنی. فاثبات الوجوب التخییری والحجیت الواحده التخریه به حاجت الى لسان اخر فی الدلیل، باید تو دلیل یه نکته دیگه و یه لسانی یه قرینه بیارن که حجیت تخییه رو برسونه. و هازا یعنی ان دلیل الحجیه لا یصلح لاثبات حجیت الدلیلین المتعارضین به وجه من الوجوب، پس نشون دهنده این شد که از دلیل حجیت نمیتوانیم حجیت هیچ کدام از دلیل متعارضین رو نه مشروط به دیگری نه علاوه وجه تخییر هیچ جور اثبات کنیم. و ذالک یطابق مع الافتراض الخامس، حالا که از سه فرض ممکن ثبوتی دوتاش با فرض اثباتی ما سازگار نشد، باید بیاییم بریم رو فرض پنجم بذاریم. و این توجه داشته باشید، یکی از راه‌هایی که تصریح نمیشه ولی راه بسیار خوبیه برای که شما بتوانید یک راه احتمال ثبوتی رو اثبات کنید، اینه که تمام فروض ثبوتی ممکن رو تصویر کنید، همش رو رد کنید، فقط یک تصویر بمونه علی‌القادر، میگید او ثبوت با اثبات سازگاره. این تمام. از اینجا شایسته وارد یه بحث دیگه میشن که این بحث خوبیه. مرحوم آخوندم وارد شده، خیلی زود ثمرم هست. دو دلیل متعارض تساقط کرده. حالا چیکار کنیم؟ تساقط میکنن، رجوع میکنیم به عام فوقانی، یا نمیشه به عام فوقانی رجوع بکنیم. و این بحث بسیار مهمیه در مقام. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا دو تا دلیل متعارض هر کدام نسبت به مدلول دیگری با هم دیگه تعارض و تنافی دارن، ولی هر دوشون نسبت به نفی احکام دیگه که با هم دیگه تنافی ندارن که. این دلیلی که میگه واجب نیست، واجبه، میگه حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، مباح نیست. دلیلی که میگه مستحبه، میگه حرام نیست، مباح نیست، مکروه نیست، واجب نیست. این وجوبه در عدم استحباب با دلیل داله بر استحباب تعارض داره، دلیل داله استحباب در وجوب با دلیل داله بر وجوب تعارض داره. دلیل استحباب میگه واجب نیست، اون میگه واجبه. دلیل وجوب میگه مستحب نیست، میگه مستحبه. ولی در عدم کراهت و عدم اباحه و عدم حرمت که با هم دیگه مشکل ندارن. هر دوتاشون میگن حرام نیست، هر دوتاشون میگن مباح نیست، هر دوتاشون میگن مستحب نیست، دلیلی که با هم توافق دارن. این چرا از حجیت ما بندازیم؟ این رو قبول کنیم که ثمرش عدم امکان رجوع به اصل عملی یا عام فوقانیه، یا بگیم نه، در دلیل که تساقط شدن مدلول التزامیشون دیگه از حجیت میفته، رجوع میکنیم به چی رجوع میکنیم؟ به عام فوقانی یا به اصل عملی. بس خیلی مهمه. آیسان اینجا میگن آقا این بحث مترتب برای یه بحثی که ما قبلا گفتیم، اونم اینه که آیا مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی هست یا نیست. اونایی که میگن مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقیه، همونطوری که خود آی صدر در حلقه ثالثه میگه و ایرو قائله، نتیجهش این میشه که وقتی مدلول مطابقی حجیت افتاد، مدلول التزامی هم از حجیت میفته، نتیجه نفی ثالث دیگه ممکن نیست و با عام فوقانی اصل عملی رجوع میکنه. ولی اونایی که میگن مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست، مثل استاد مایلارجانی، محقق عراقی و جمعی، اینا میگن مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی سر جای خودش هست. پس بنابراین درسته که مدلول مطابقی از حجیت افتاد به خاطر مخالفت با دلیل دیگه، ولی مدلول التزامی نفی ثالث سر جای خودش هست. الحکم سخاویتی که میخوندیم، ولیکن هل یتساقط المتعارضان به حیث یفتر است که انهما غیر موجودن، به نحوی اینا تساقط میکنن که گویا اصلا موجود نبودن، هیچی اثر برش مترتب نیست. او یتساقطان فی حدود تعارض هما فی المعلول المطابقی، یا در حدود تعارض در معلول مطابقی تعارض میکنن. فاذا کانا متفقین فی مدلول الالتزام فی مدلول الالتزامی مشترکون بینهما کان حجتا فی اثباته لعدم تعارض بالنسبه الی. پس بنابراین اگر در یه مدلول التزامی که جفتشون مشترکن، هر دوتاشون این مدلول التزامی دارن با هم متفق باشن، خب حجت در اثبات چنین مدلولی ان، چون تعارض به نسبت او که ندارن. نه دلیل وجوب نماز جمعه حرمتش رو نفی میکنه، نه دلیل استحباب نماز جمعه حرمتش رو نفی میکنه، با هم تعارض ندارن دیگه. وجهان بل قولان مبنیان على ان دلالت الالتزامیه هل هی تابعت للدلالت المطابقیه فی الحجیه. اگر ظهور مطابقی از حجیت افتاد، التزامی هم از حجیت میفته اولا، نه او یک ظهور مستقل ای که از حجیت افتاد او سر جای خودش هم هست. فان قلنا به تبعیت تعین الوجه الاول، اگر قائل به تبعیت شدیم، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، نفی قول ثالث هم نمیشه بکنیم. و ان انکرنا امکن المسیح الی الوجه الثالث، ولی اول گفتیم نه اینا در حجیت تابع نیستن، خب حجت هست، هر دوتاشون حجت هستن، پس بنابراین نفی ثالث هم بنابراین میشه. و علا اساسهی تقوم قاعده فی نفی ثالث فی باب تعارض، تو باب تعارض یه قاعده آقایون گذاشتن. و یراد به نفی ثالث نفی حکم آخر غیر ما دل علیه المتعارضان، معنی مرادشون همیشه از نفی ثالث، ثالث یه حکم دیگریه که غیر از احکام متعارضان باشه. لان هذا الحکم ینفیه کل الدلیلین التزاما، هر دو تا دلیلی که میگه واجبه و که میگه مستحبه حرمت رو التزاما نفی میکنن. و لا تعارض بینهما فی نفی، دو تا با هم تعارض ندارن. و قد سبق الكلام عن تبعیت الدلاله الالتزامیه للدلاله المتعارضیه فی الحجه، ما قبلا اینو گفتیم. ظاهرا از ذکر شریف شهیستر رحمت الله اینجا یه بحثی رو پریده، اونم اینه که شهیستر اونجا گفتن ولی اتخاذ مبنا نکردن، ولی در حلقه ثالثه اتخاذ مبنا میفرماین، میفرماین فصحیح ان دلالت الالتزامیه مرتبطتون به دلالت المطابقیه فی الحجیه، صفحه 54 حلقه ثالثه همین جلد کتابی که ما داریم. پس نتیجه اینه که شهیستر خودشون قائل به تبعیت در حجیت، وقتی قائل به تبعیت حجیت باشن جفتشون ساقط میشن، نفی ثالث هم نمی کنن. هذا تمام الکلام در این بحث. خب خب اونجا میدونیم احد اما منجزه، ولی اینجا دو تا دلیل متعارضین هیچ علم نداریم که احد هما واقعه. در علم اجمالی ما علم داشتیم که یکی از اینها مطابق واقعه، چون یه علم فل بین فرق اصلش با دلیل متعارضین اینه که ممکنه هر دوتا دروغ بگن، دلیل حجیت میخواد شامل بشه. اونجا از باب علم آقایون اومدن گفتن مخالفت قطعیه حرامه. اگه گفتیم مخالفت قطعیه حرام نیست، همینطور که این قول رو با آقای شیرازی نسبت دادن، معلوم شیرازی بود، خب اگه اینجوری باشه بعضی آمدن گفتن که خب هیچ، اصلا اونجا همه علم اجمالی هم نیست. ولی آقایون چون تو علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه رو میپذیرند، اونجا لذا میگن نمیتونیم دوتاشو بذاریم، به خاطر اینکه حرمت مخالفت قطعیه پیش نیاد میگن باید به عهد هما ملتزم میشه. ولی در اینجا نه، دلیل حجت میگه این حجت، او که دیگه میگه این حجت، این میگه خودم حجتم، اون میگه خودم حجتم، تأخیر از کجا پیش میاد؟ چون احتمال تکاذب هر دو تا دلیلم هست. بنا رو بر چی میذاریم؟ دلیل میگیم دلیل حجت نه، این میتونه در بر بگه نه اون میتونه در بر بگه. آره داشتیم، ولی دلیل حجت شاملش میشه. آره ولی اینجا دلیل حجت تعارض میکنه. اطلاق دلیل حجت به نسبت به حجت تعیینیه خبر اول با اطلاق دلیل حجت نسبت به حجت تعیینیه خبر دوم تعارض میکنه، چون ترجیح بلا مرجح. فقط مشکلش کم میده. نه دیگه، تو خب تو علم اجمالی علم والایی بود، ولی اینجا مفادش حجت تعیینیه است. اونجا تعارض حجت نه دیگه، فرضی که علم بود دیگه.
نه
علمی که حتما یکیش هم نیست. نه ما اصلا علم اجمالی، تو علم اجمالی کسفیری بگم، حالا تو علم اجمالی های حلق سارسه مفصل بگیم، اصلا تو علم اجمالی ما یه چیز دخیل نیست. او هم اینه که دوران هم بین محضوره این نیست، یعنی اینجوری نیست که یقین داریم یکیش نیست. تو علم اجمالی ما احتمال داره یکی نجس بشه، احتمال داره هر دوتا نجس بشه. اینجوری نیست که قرد داشته باشیم هر دوتاش پاکه، اگه یکیش حتما پاکه، اگه قرد داشته باشیم یکیش حتما پاکه، دوباره یه بحث بعدی پیش میاد که اصلا تعذیر چیز داره تعذیر لزوم امتثال داره یا تعذیر لزوم امتثال نداره، او بحث اونجا پیش میاد. ولی تو علم اجمالی ما احتمال میدیم هر دوتاش نجس بشه، احتمال میدیم یکیش نجس بشه. قطعا یکیش نجسه، پس احتمال نجاست هر دوتا هم هست. میگه احتیاط کن هر دوتا رو انجام بده، ولی اینجا احتمال هست هیچ کدام حجت نباشه. یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یکی تکذیبش میکنه. اگه یقین داشته باشه، اگه علم اجمالی داریم، اگه علم اجمالی داریم حتما یکی از دو تا روایت صادر شده، اینجا اصلا ذیل بحث علم اجمالیه، یعنی باید احتیاط کنیم. اگر یقین داریم حتما یکی از دو تا روایت صادر شده، از بحث ما خارجه. بحث ما فرض متعارف ما اینه که دو تا خبری که خودشون هر کدام لوخلیه مشمول دلیل حجیته. نه نمیکنه، به خاطر که اطلاق دلیل حجیت، حجیت تعینیه رو ثابت میکنه نه تخییه رو. میگه من میگم معینا تو هستی، میگه من حواسم میشه احتمال دیگر زدیم دیگه، احتمال این که هر کدام مشروط به عدم دیگری باشه که زدیم، میگفتیم نمیشه. فقط میشه که مولا بگه که احده ما رو باید اتخاذ کنی، یعنی که حق نداری دوتاشو ترک کنی. این روایت میگه منو بگیر، او هم میگه منو بگیر، هیچ کدوم هم میگه ما کدومتون رو بگیرم، میگه ترجیح بلا مرجعه، میگیم هر دوتاتون رو باید بگیرم، میگه ما یه حرف نمیزنم، من میگم فقط منو بگیر. پس من هم احتیاط که لازم نیست، اینجا میشه تعارض و تساقط و نوبت. نکته فنیش همه که در اینجا علم به وجود صدور عهد و دلیلین ان شارع نداریم. اگه یقین داشته باشیم عهد و دلیلین من شارع صادر شده، از بحث ما خارجه، میده ذیل بحث علم اجمالی، اونجا باید بحثش کنیم. به روایت هم است، عمدتاً با روایت. آره ولی خب علم اجمالی نیست، میگن علم اجمالی به حجت فی البین داره، ولی حرف آیسد درسته، علم اجمالی به حجت فی البین نداریم، شاید هیچ کدوم حجت نباشه. دلیلی نداریم که شارع گفته که خبر ثقه حجتون اطلاق شامل میشه، ولو حتما اینکه یه معارض تعینی دیگه هم داشته باشه. حالا شایسته جوری تقریر میکنن، ولی دیگه او هم یه وجهیه دیگه، همون تأخیر عقلی هم که میفرمایید یه وجهیه، ولی عکس تأخیر رو اونایی هم که قبول میکنن غالبا به همین تأخیر شرعی قبول میکنن، به روایات ادله تأخیر تمسک میکنن، ولی او بحثی که شما میفرمایید تأخیر عقلی هم تمسک تقدیر تصویرش میکنه. بعدی که بحث بعدی شهید سدی که خب حالا اصلا ما آمدیم کنار، حالا ببینیم اگر خود شارع احد الروایت این رو خودش مرجعی بیان نکرده، یعنی همون حجیت تعینی احد ما رو اینجا دلیل نداریم، بحث مفصله. همونجوری که میدونید بحث مرجعات روایی، چه مرجعات سندی، چه مرجعات در واقع چه دلالی، چه سندی و چه جهتی، بحثش بسیار مفصله. شهید سد در حلقه ثالث هم تقریبا همین دو تایی که اینجا میگن رو میپذیرن. تو حلقه ثالث هم با اینکه تفصیلی تر بحث میکنن، اصلا مرجعات رو قبول نمیکنن. دو تا مرجع رو که بر اساس همون روایت معروف عبانه ایشون قبول میکنن، ببخشید عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قبول میکنن، یکی بحث مخالفت و موافقت کتاب، یکی هم بحث مخالفت و موافقت با اهل عامه. قاعده تساقط المتعارضین متبعه فی کل حالات التعارض بین الادله، همه جا باید به تعارض به تساقط عمل بکنیم. ولیکن قد یستثنا من ذلک حالت من حالات، یک حالت از حالات رو آمدن استثناء کردن. کدام حالت؟ یعنی یستثنا من ذلک حالتون من حالات تعارض بین روایات الوارده عن المعصومین علیهم السلام، در یک حالتی که روایات وارده از ائمه متعارضه، اینجا این بحث رو مطرح کردن. اذ یقال به وجود دلیل خاص به هذه الحاله، میگن دلیل خاص داره، نه که به اطلاق ادله حجیت عمل بکنن. الا ثبوت الحجیه لاحد الخبرت، خب کدوم خبر؟ و هو ما کان واجدا لمزیت معینه فیرجح علی الاخر، میگفت ترجیح بلا مرجح، روایت میاد یه روایت ترجیحش میده. و نخرج به هذا الدلیل الخاص عن قاعده تساقط، از قاعده تساقط خارج میشیم و قائل به بحث مرجحات میشیم. و هذا الدلیل الخاص یتمثل فی روایات تسمى به اخبار ترجیح، اینا رو روایت ترجیح میگن. و لعل اهمها روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، قال الصادق علیه السلام، حضرت فرمودن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، هرگاه دوتا روایت مختلف دیدید، فاعرضوهما علی کتاب الله، اینا رو اول به کتاب خدا عرضه کنید. فما وافق کتاب الله، موافقای کتاب خدا رو فخذو، و ما خالف کتاب الله فردوه، موافقا رو بگیرید مخالفا رو رد کنید. حالا فئن لم تجدوهما فی کتاب الله، اگه هیچ کدومشون در کتاب خدا نبودن، فعرضوهما علی اخبار العامه، به اخبار عامه عرض کنید، فما وافق اخبارهم فذروه، اون چیزی که مخالف موافق اخبارشونه ولش کنید، و ما خالف اخبارهم فخذوه، که حالا وجهش رو توضیح میدم که وجهش چیه، واسه لجبازی با اهل سنت نیست. خب این روایت همونجوری که میبینید دو تا وجه مترتب رو گفته، یکی آمده موافق کتاب و مخالفت کتاب رو نگاه کرده، درست شد؟ میگه موافق کتاب مخالف کتاب، موافقت کتاب که مخالفت کتاب و موافقت کتاب، مخالفت کتاب این مقدار روشن‌تر از موافقت کتابه. در مورد مخالفت کتاب، مخالفت کتاب دو جور معنی داره، یکی بحث حالات تعارض مستقره، مثل اینکه قرآن میگه که صله رحم واجبه، روایت میگه صله رحم واجب نیست، که در این صورت که اصلا این روایت اصلا دیگه بحثش پیش نمیاد، یعنی اگر قرآن میگه صله رحم واجبه، یه روایت میگه صله رحم واجبه، یه روایت میگه صله رحم واجب نیست، این دو تا روایتی که یکیش مطابق قرآن یکیش مخالف قرآن، اصلا نوبت به ترجیح احدهما نمیرسه. چرا؟ چون این روایتی که مخالف قرآنه از اساس حجت نیست، چون مخالف سنت قطعیه حجت نیست، و چون کتاب سندش سند قطعیه، البته این بحثی که دارم میگم بحث علل اتفاقی نیست، حالا تقریبا 600 دارم میگم، کتاب چون سندش قطعیه مقدمه بر روایتی که سندش قطعی نیست، پس بنابراین این روایت میشه مخالف سنت قطعیه، و مخالف سنت قطعیه از حجت ساقط میشه، میشه تعارض حجت بالا حجت، او روایتی که مخالف مضمون، این روایتی که موافق مضمون کتابه میشه حجت بلا معارض. خب اما صفت الاولا فمن الواضح ان المخالفه على قسمين احدهما المخالفه والمعارضه في حالات التعارض غير المستقر، یکی مواردش تعارض غیر مستقره، که مخالفه الحاكم للمحكوم والخاص للعام، والآخر المخالفه المعارضه في حالات التعارض المستقر کم مخالفه بین عامین متساویین او خاصین کذالک، دو تا عام متساویان دو تا خاص متساویان با هم تعارض کردن، و خبر الواحد اذا کان مخالفا للکتاب من القسم الثانی، اگه جزء اونهایی باشه که تعارض مستقر باشه، فهو ساقط عن الحجیه فی نفسه، این خبر واحد اصلا خودش حجت نیست، حتی اذا لم يعارضه خبر الاخر، حتی اگر روایت معارض هم عرض نداشت، لما تقدم فی مباحث دلیل لفظی من ان حجیت خبر الواحد مشروطه به عدم معارضته و مخالفته لدلیل قطعی، حجیت خبر واحد منوط به این که معارض و مخالفه با یک دلیل قطعی نباشه، و کنا نقصد بالمخالفه هناك المخالفه على نحو تعارض المستقر، اونجا مخالفت و تعارض مستقل میدونیم، اما اذا کان خبر الواحد مخالفا من القسم الاول فهو المقصود في روایت عبدالرحمن، یعنی اون مواردی باشه که عام و خاص باشن، نه اینکه این جمع عرفی داشته باشن، نه موارد روایتی که تب تباین با هم دیگه تعارض داشته باشن، این نکته اول، درست شد؟ توی همه حالت مرجع اول دو تا صفت بود، یکی مخالفت بود که بررسی کردیم، یکی موافقتش. این موافقت یعنی چی؟ موافقتشون میفرماین ظاهرشی که به همه عدم مخالفت برمیگرده، و الا تقریبا هیچ کدوم از آقایینی که موافقت کتاب رو بیان کردن نتونستن یه وجه معقولی برای موافقت کتاب درست بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه روایت ما مشکلش عمدتاً تو تفصیلاته، و تفصیلات رو ما از ائمه ما از قرآن نمیفهمیم، فقط یک جواب باقی میمونه که شما بگید آقا خب ما نمیفهمیم، به درد ائمه که میفهمن، آمد امام صادق کرد همه چیز تو قرآن هست، گفت آره همه چیز تو قرآن هست، گفت حرمت استمناء هم تو قرآن هست، گفتم بله حرمت استمناء هم هست، گفت کجا؟ گفت و من ابتقا ورا ازارک، خب او کسایی که غیر از کنیز و فلان اینا میشه مساق ورا ازارک، بله امام صادق باشه از توی قرآن همه چیز در میاره، ما که نمیتونیم دریاریم که، و روایات رو به عنوان یک مقی معیار ترجیح به ما دادن، شوخیش اینه که ما اگر قرار بشه دسترسی به امام صادق علیه السلام داشته باشیم که نمیریم بپرسیم آقا در روایات متعارض بین دو تا از اجداد بزرگوار شما بگید کدوم مخالفه با قرآن، توضیح موافق قرآن توضیح بدید تا بعد ما ترجیح بدیم، که این کارو نمی‌کردن، درجی موارد به خود امام علیه السلام رجوع می‌کردن دیگه، مثل روایت مشهور دیدید خود به قول ابی عبدالله رو دیدید، روایت شو دارید تو کامپیوتر بخونید، روایت خیلی معروفیه که میاد پیش امام میگه که به امام می‌نویسه که آره دو تا روایت رسیده، یه روایت از امام باقر و امام کاظم رسیده که میگه که شراب نجسه، یکی دیگه میگه شراب از امام صادق به تعیین شده میگه شراب پاکه. حالا این تبدیل شاید جابجا بشه، ظاهرا اون که از امام صادق رسیده میگه که شراب نجسه، اون روایت دیگه میگه نه شراب پاکه چون ان الله حرم شربها ولم یحرم الصلاة فیها. میگه نه گفته شراب خوردنش حرامه، نمازی که درش حرام نکرده که شما قائل به نجاست بشه. حضرت در اونجا میفرماین خود به قول ابی عبدالله علیه السلام، درست شد؟ آی خویی میفرماین علی بس تعارضش نمیخوام مطرح کنه، آی خویی میگه خود این روایت میشه خب طرف تعارض دیگه، خود این روایت میشه داله بر مثلا عبادت طهارت، باز خودش تعارض میکنه با اون روایتی که داله بر نجاست. ولی خب توجیه داره که نه، عرف جور روایات اینجوری رو مقدم میدونن، در مقام تعارض هم عرض با اونا نمیدونن. حالا ما به هیچ کار نداریم، من استشهادم استشهاد شیوه سوال راویه. راوی وقتی امام علیه السلام جلوش باشه از حضرت میپرسه به کدوم عمل کنم، نه اینکه به حضرت بیاد بپرسه که آقا شما بگو کدومی که از این مضمون تو قرآن هست چی جوری که بفهمم کدام موافق قرآنه کدومی که مخالف قرآنه. پس بنابراین اصلا این ضابطه رو برای مایی دادن که دسترسی به امام نداریم، و برای مایی که دسترسی به امام نداریم ما چیزی به عنوان مخالفت قرآن نمیشنیم، موافقت قرآن نمیشناسیم. حتی آیه علامه طباطبایی که میگه الراسخون فی العلم هم فقط ائمه علیهم السلام نیستن، هر کسی که واقعا در قرآن و در فهم قرآن رسوخ و ثبات داشته باشه بعید میدونم علامه قائل باشه که من همه حرفا رو از قرآن در میارم. لذا بنابراین این مرجح به درد ما با این معنا نمیخوره. و اما صفت ثانیه و هی موافقت الخبر راجع للکتاب الکریم فلا یبعد ان یراد بها عدم مجرد و عدم المخالفه لا اکثر من ذلک. بعید نیست که اینجا مراد رو بگه مجرد عدم مخالفته. چرا؟ به قرینه وضوح عدم مجیء جمیع تفاصیل و جزئیات الاحکام الشرعیه فی الکتاب الکریم. نتیجه و علا هازا فالمرجح الاول، مرجح اول یعنی چی؟ هو ایکون احد الخبرین، اگه دوتا خبر داریم یک کتابم بالا هست، احد الخبرین خاص مخالفا للکتاب الکریم مخالفت القرینه لما یقابلها، یعنی یکی از دوتا که خبر مخالف کتاب باشه به نحو مخالفت قرینه ما یقابل، یعنی اون مواردی که بین این دوتا عام و خاصی یه جوری. نتیجه چی میشه؟ خوب دقت کنید، این نتیجه مهمه بهش توجه کنید. نتیجه یه که اگر عام کتابی گفت اکرم کل عالمین، روایت تک داشتیم لا تکرم الفساق من العلماء، چیکار میکنیم؟ قرآن رو تخصیص میزنیم، چون قائل بودیم که عام کتابی با خاص روایی تخصیص میخوره. ولی همینجا اگر خاص ما تعارض داشت با یکی، یه خاص دیگه داشتیم که اکرم کل فاسقین، عام قرآنی اکرم کل عالمین، یه روایت خاص گفت لا تکرم الفساق من العلماء، اگه این تنها بود تخصیص میزد. ولی حالا شانس ما کناری یه روایت دیگه رسیده گفته اکرم حتی الفساق من الفقها، فقهای فاسق علمای فاسق رو هم اکرامشون کن. خب این علمای فاسق وجوب اکرامشون با عدم وجوب علمای فاسق با همدیگه اینا چیکار کرد؟ با هم تعارض کردن. چون تعارض کردن اینجا این روایتی که مخالف کتابی که اگه به تنهایی بود تخصیص میزد اینجا دیگه از حجیت ساقطه، بیریم اون روایت خاص رو میریم که موافق کتابه. پس بنابراین فإن الخبر المتصف با هذه المخالفه، چنین خبری لو انفرد اگه تنها بود لکان قرینتن على تفسیر المقصود من الكتاب الكریم، این رو قرینه بر تفسیر میگرفتیم و مقدمه بر کتاب میکردیم و حجتن فی ذالک بود، ولیکن حین یعارضه خبر مثله لیس متصفن به هذه المخالفه. وقتی یه روایت دیگه مثل خودش آمد، یه خاصی آمد معارض قرار گرفت، دیگه نمیتونیم کتاب رو بهش تخصیص بزنیم. اون روایت دیگه یقدم علیه ذالک الخبر، خبر موافق کتاب رو برش مقدم میکنیم. ای تمام. بریم سر مرجح دوم. مرجح دوم که بحث احتمال تقیه است، اصلا بحثش به خاطر احتمال تقیه است. نکنید قضیه اهل سنت قضیه لج و لجبازی نیست. ما روایات متعددی داریم که پیش ائمه علیهم السلام می آمدن و روایات رو بر ائمه علیهم السلام عرضه می داشتن و ائمه علیهم السلام فی مجلس واحد جوابای متعدد به افراد متعدد می دن. الان شما تو کامپیوتر ندید ولی زود روایت براتون میخوندم که زراره میاد پیش امام صادق یه سوالی میپرسه، حضرت یه جور جواب میدن. یکی دیگه همون موقع میاد سوال میپرسه، حضرت یه جور دیگه جواب میدن. جالب اینه که سومی هم میاد همون سوال میپرسه، حضرت مجلس واحد یه جواب دیگه میده. اون دو تا پا میشن میرن. رجلان رو اگه بزنید اولین روایتی که تو کافی میاد در مورد رجلان هم صفحه 25 26 همین روایت. بعد دوباره اونجا ادب میکنه، میگه که آقا خودشو نمیگه، نمیگه سه جور جواب ده. بعد میگه آقا این دو نفری که آمدن هر تاشون مال یه شهر بودن، مال یه منطقه بودن، هر تاشون اصحاب حق بودن. این چه جور جواب دادن؟ دو جور جواب دادید. تای دلش بود که به من کمر یه چیز دیگه گفتید. سه جور. حضرت فرمودن که ما حقنن لدماء شما برای حفظ شما شیعه ای کار رو میکنیم. به قول ما لبشتمعتم علی کلمه واحده لضربوا اعناقکم، اگه همتون یه حرف میزدید گردنتون رو میزدن. خب خوب گوش کنید، اینها میشود اصلا بحث تقیه. حالا کار به انواع تقیه و محتملات تقیه ندارم، یه چند جلسه بحث مفصل میخواد، ولی یکی از انواع احتمالات تقیه همین تقیه هایی بوده که خود ائمه علیهم السلام اصلا میامدن یه. حالا شما یه تقیه هایی هم داشتیم که امام تقیه میکردن که تقیه بوده که برخلاف نظر اهل سنت بوده، یعنی یه جایی از اهل سنت تقیه میکردن، امام حکم واقعی رو نمیگفتن، مطابق نظر اهل سنت میگفتن. حالا شما یه جایی یه کلامی رو میبینید، یه روایت موافقه یه روایت مخالفه، درست شد؟ اگه احتمال تقیه دو تا روایت نگاه بکنی، در روایتی که موافقه احتمال یک صورت تقیه فقط وجود داره، همین تقیه‌ای که امام علیه السلام از باب حفظ دماء شیعه احکام مختلف بگن، ولی تو اون روایتی که موافق اهل سنت دو تا احتمال تقیه وجود داره. یه احتمال تقیه‌ای که امام چند جور حرف زدن، یکی همین که امام علیه السلام در مقام تقیه برای حفظ جان خودشون مجبور شدن صحبت کنن، و این تقیه فقط در موافق نظر اهل سنته. امام که نمیان که تقیه کنن مخالف نظر اهل سنت بگن، اونجا که امام رو بیشتر تحت فشار قرار میدادن. چون احتمال تقیه این دیگه دقیق مطرح کردم ها، دورای قبلی همجوری به اجماع رد میشدم، ولی الان دقیق براتون مطرح کردم که نگید که آقا خب تو این روایت دیگه هم احتمال تقیه به معنای اول هست. براینده دو تا رو که نگاه میکنه، احتمال تقیه در روایت موافق اهل سنت بیشتره، یعنی احتمالی که امام یه جایی مجبور شدن به خاطر وجود اهل سنت این مطلب رو بگن بیشتره، درست شد؟ اون تقیه که امام مختلف میگفتن نه، سه شاهد قول میگفتن آ شیعه هم هر کی یه حرفی توش میزنه، ولی این تقیه که امام خودشون در مقام تقیه بودن. حالا یه بحثی دیگه الان جای باز کردنش، حالا یه بحثی مفصل تقیه میخواد. تقیه هم دو جوره، بعضی وقتا تقیه شکلیه، بعضی وقتا تقیه محتواییه. خیلی وقتا امام در مقام تقیه بوده، مجبور بوده به یک شکلی بیان کنه که ظاهرش تقیه باشه. مثل که بعضیا میگن امام در آخر کتاب نوشته، این تو مکتوبات ائمه زیاده که آخرش مثلا والله العالم، بعضیا میگن ای والله العالم میشونه که این در مقام تقیه بوده، امام این روایت تقیه. میگم آقا این والله العالم محتوای تقیه نیست، شکل تقیه ایه. اگه این کلام دست اونا میگفتن که امام صادق هم مثل پیغمبر خدا خودشو مسئله تشریع میدونه، امام همین هم واقع بوده، خودشو مبلغ شریعت مستقلا میدونسته، ولی برای که فردا این نامه این که نوشته این مکتوب دست دشمن نیفته، نرن بر علیه همچی معنای از امام اشکال کنن، امام شکل نوشتهاشو به صورت فقها در می آورده. ابو حنیفه هم وقتی مطلب رو میشه تشمیزه والله العالم، امام صادق هم تشک والله العالم می نویسن، که میگن اگه که اومدن فردا گیر دادن، میگم خب ما مثل همین فقها. ابو حنیفه یه فقیه داره فتوا میده، من که استادشم از ابو حنیفه که پایین‌تر نیستم، حالا منم یه نظری گفتم، من که نظر خودمو نگفتم، من اساس روایات فتوا دادم اینجا. این والله العالم تقیه در شکل، ممکنه تقیه در محتوا نباشه، امام نظر خودشو با صراحت گفته، برای که فردا نگن چرا از خودت نظر میدی، چرا فقاهت نمی‌کنی و اشتباه نمی‌کنی، چون امام خودشو فقیه که نمی‌دونه، اهل سنت امام رو فقیه می‌دونن، امام رو معصوم میدونیم، میگه من هر بگه امام میزنه حجته، برای که یه انگ به امام نچسته، امام تا یک والله العالم میزه. ولی بعد از تقیه نه، تقیه محتواییه، مثل تقیه که بعدی میختین گفتن که برو مثلا اینجوری وضو بگیر. پس بنابراین اینها رو باید احتمالات رو از همدیگه جدا کنیم، ولی برایندش یه که در روایت موافق اهل سنت احتمال تقیه بالاتره، امام اگه بخوان تقیه کنن مطابق اهل سنت احتمال تقیهش بیشتره. پس بنابراین میگم فان فی خلافه مر رشد، مخالفش رو بگیریم. و این نکته دیگه هم هست، این دیگه به درد بعدیای هم میخوره، یعنی در عین این که ائمه علیهم السلام فضای جامعه اسلامی رو در همون زمان خودشون متشتت صحبت میکردن، یه معیار دادن که به مرور زمان کم کم شیعه منحاز بشه. فان فی خلافهم الرشد حتما به این معنی نیستش که فان فی خلافهم الواقع، ای من اسم میگم فان فی خلافهم الرشد، یعنی شما رو به سرمنزله مقصود میرسونه. من یه برداشتی دارم، نمیگم حالا کسی هم چیه، به ذهنم میاد میرسه که این دو پهلویه فإن فی خلابهم الرشد، این احتمال هم درش وجود داره که یعنی در آینده این باعث میشه که قوام شما بیشتر باشه، شما در مجموع به یه پایداری و قوام بیشتری برسید، اختلاط نظر اهل سنت و نظر شیعه کمتر بشه. لذا بسیاری از فقهای بزرگ ما اصلا اینا مثلا در فقه هیچ نگاه تقریب مذاهبی نداشتن. آی بروجرده خیلی نگاه تقریب مذاهبی داشت، اولی هم که میخواست یک کتاب رو بنویسه یه آقایی برای من خودش نقل کرد از قول یه آقای مؤذی که در واقع همین جامعه آزشیر ایشون کار کرده بود به دستور آقای چی، بحثی شده بود خودش برای من گفت، من آقای مؤذی رو دیدم اگه اشتباه نکنم بیواسطه نقل میکرد، میگفتش که من بهش گفتم که شما چرا بالاخره روایت اهل سنت رو جمع نکردی، میگفت مثلا اول گاهی بروژتی ها من ما رو جمع کرد، گفت میخوام هم روایت شیعه رو جمع کنید هم در کنارش روایت اهل سنت رو بیارید، چون ایشون دیگه اون مبنای خاص رو در بحثش حالا اشاره میکنم که آقای بروژتی نظرش بود که فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته، منظور از حاشیه به این معنی نیستش که فقه شیعه یعنی کم اهمیت، نه، منظور بود که تو فضایی که فقه اهل سنت بسیار دارج بود، رایج بود و حیطه فکری جامعه اسلامی رو گرفته بود، تو اون فضا سوالاتی که اونها جواب میدادن، مسئله‌ای که اهل سنت تولید میکردن، بعد میومدن از ائمه هم سوال میپرسیدن، چه روات شیعه چه روات اهل سنت، پس اینها رو در ضمن حاشیه اون مباحث مطرح میکردن، بعد ببینیم اونها چی میگن. و یه نمونه خوبی هم دارم، شاید هم تو همین دوره هم گفته باشم، درسی که از اساتید بزرگوار میرفتیم، رسیدن به بحث خلو واقع از حکم، به روایاتی که ما من شیء الا وفی کتاب او سنت تمسک کردن، ایشون فرمودن که کتاب و سنت ممکنه اصلا چیز باشه، امور تکوینیه باشه، نه حتما حکم شرعی. پیش استاد یکی مطرح کردیم، ایشون فرمودن که همه این روایات ذیل بحث قیاس، هیچ روایتی ما من شین الافی کتاب سنت نداریم مگر ذیل بحث قیاسه، و اونا میگفتن یه جایی هست که خدا باز گذاشته حکم نداره، من ابو حنیفه میخوام با اجتهاد خودم حکم بدم، امام صادق میفهمودن ما من شین الافی کتاب سنت. پس خیلی وقتا اینجا قشنگ اون معنای حاشیه مشخص میشه، روایتی که احتمالاً بدون دو تا احتمال درش وجود داشت مجمل بود، با توجه به فضای صدورش ذیل مباحث اهل سنت روایت از اجمال در میومد، یه استاد بزرگوار دیگه هم پذیرفتن، گفتن فرمایش کاملا درسته، دلالت روایت رو هم تام گرفتن. پس منظور از حاشیه بودن اینه. آیه بروجردی اول میگفت روایت اهل سنت هم جمع آوری کنید. دیگه خیلی تو حوزه ایشون دید فضا خیلی برانگیخته میشه. البته من خودم الان نمیخوام، من خودم هم نظرم با آیه بروجردی و حضرت آقا اینها بیشتر نزدیکه، چون در دراز مدت ثمرش برای ما بهتر، یعنی واقعا آیه بروجردی و فتوایی که از شیخ شلتوت گرفت واقعا کار بزرگیه. تو کشور خیلی اینا رو اهمیت نمیدیم، ولی الان اینجوریه که دیگه تو هیچ کشوری نمیتونن عملا شیعه رو با توجه به فتوا، حالا وهابی و حرفای برای خودشون میزنن، ولی تو جامعه اسلامی وقتی عمل به شیخ شلتوت گفت عمل به مذهب جعفری هم به عنوان یک مذهب پنجم جایزه، خیلی برده وسیعی برای ما داشت. البته بعضیایی هم مثلا خود مرحوم حضرت امام اینا اصلا کلا تقریبی نبودن، نه تو فقهشون کلا تقریبی ان، نه تو سیاستشون تقریب بودن، مدارات میکردن دیگه، اینا طیفن، همین الان تو فقهای ما میدونید دیگه دو تا طیف مستقل، وقتی برتری و آقایی به اون کسی که تقریبی فضا خوب میشه. بعد زمان حضرت امام هیچی بحث تقریبی جایی پیدا نکرد، باز وقتی حضرت آقا چون روی خودشون هم تقریبی آیه می، چون حضرت امام هم حتی از آقا خیلی نظر شخصی ماها برداشت، خیلی متأثر تو قضیه تقریب متأثر از آیه بروجردی نبودن، متأثر از آیه میلانی بودن، که آیه میلانی هم خیلی تقریبی بود و خیلی با علمای چی، لذا این جبهه هست. الان خب بحث تقریب باز ان شاء الله بالاخره خود بیاد، ولی این فضای تقریب همین جوریه، وقتی این جوریه فضای تقریب خوبه، واسه کی میاد مخالفه، باز همین جوری هم هست توی مراجع الان هم شما دیدید دیگه، بعضیا خب تو مثل آقای مکاره مثل اینها بالاخره تو فضای تقریب هستن، بعضیا از طرف مثل آقای وحید و اینها هم اصلا این فضا رو نمیپسندن، لذا بالاخره همیشه بین مراجع ما همین اختلاف نظر هست، یه بالانسی هم همیشه این وسط هم هست. حالا در هر صورت چی؟ آره همیم چرا روایتشون هم نمیبینم، فتاواشون خیلی وقت نگاه میکنم، هم منظورم این بود، حالا اصل بحثی بود که خواستم میگم این تصویری که از ظاهری ادله میخواستم میگم اینهایی که مخالف تقریبا بیشترش برگرفته از همین فضا ایره داشتم میگفتم، ما اصلا بحث به اینجا رفت بخاطر همین که این نفی خلافه همون رشد اصلا دنبال این که آقا نه اصلا هیچی از حرفای اونها هم به دست نمیاد، توجه هم نکنید، تحویلشون هم نگیرید، توی فضای هم نمیخواد خیلی برید. همین پری روز داشتیم سطح 5 درخواره های فقه حقوق رو شاخه فقه رو داشتیم، درخت فرهای فقه اصول رو کار میکردیم. بعد بحثی بود که فقه اصول مقارن تو جلسه قبلش آقایون به تصویب رسیده بودن، کلی بحث کردیم، اینو تصویب کردن که آقا دیگه سطح فنج فقه اصول مقارن دیگه حرفی نداره، ارزشی هم نداره طلبها بذارن. همو آقایون نمیدونم تو جلسه بعد خواب نمام شدن، دیگه گفتن که من مخالف خیلی نبودم، ولی ما بحثی بود که آقا بحث علمی بریم بشیم حرفا. بعد تو همون جلسه بعد هم آقایون گفتن نه اصلا چرا این رو حضبش گردید، بذارید بچه فقه مقارن اصول مقارن. من دیگه هیچی نگفتم، فقط اشاره کردم که آقا جلسه قبل مفصل بحث کردید، از اون دو هفته پیش تا این موقع بقول آقا برو آخر عوام شدید که شما که گفتید اصلا سطح پنج اینا ارزش علمی نداره. گفتم حالا میخواد بذارن، هر کی تونست راه بندازه، تونست طرحش بنویسه بنویسه، بودنش که ضرر نداره. لذا منم مخالفتی نکردم با اینکه قبل تصویب کردیدن دوباره جلسه برگردوندن. حالا عرض من اینه که بالاخره این تصویر همیشه هست که حالا بالاخره فقه مقارن وقت بذاریم، عمرمون رو حرف اینا بذاریم، یا همش وقتمون رو بذاریم رو اهل بیت علیهم السلام، از اونها چیزی بیرون نمیاد. لذا این تصویرم هست، ولی در مجموع این فئن فی خلافهم الرش، اینایی که مخالفن، فضای روایت ما خیلی اهل سنت رو تحویل نمیگیرن. ولی وقتی هزار سال فاصله شده، این سابقه تاریخی رو نگاه میکنیم، مصالح و منافع رو نگاه میکنیم. همین کاری که آقای بروجی دنبالش بود، مرحوم سید مرزا خیلی زحمت کشید که مذاهب خمسه کنه، پول بسیار بزرگی اون زمان خواستن، مبلغ عظیمی رو مرحوم سید مرزا جمع کرد، به اون میزانی که میخواستن نشد. لذا هزار سال عملا ما عقب افتادیم از این قافله. حالا در هر صورت میخواستم اینو عرض کنم که فئن فی خلافهم الرش بالاخره تأثیر روانی حتی همین امروزه هم در فضای از خونم علمای بزرگ ما داره، که کاملا دو دسته کاملا متفاوته و فضا هم که الان شما میبینید. و اذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا انه یأتی بعد افتراض عدم امکان علاج تعارض علی اساس المرجح الاول. مرجح دوم رو که نگاه کردیم میبینیم این بعد افتراض عدم امکان علاج تعارض بر اساس مرجح اول میاد، میگه اگر اون نبود، میفرماید که فَإِلَّمْ تَجَدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. ای به این لحاظ این روایت خیلی خوبه که میگه در رتبه بعد ای باید بیاد. قد نست الروایه فی المرجح الثانی علی الاخذ بمخالف اخبار العامه و تقدیمه علی ما وافق اخبارهم و من هنا قد یقال باختصاص هذا الترجیح بما اذا کانت المخالفه والموافقه لاخبارهم ولا یکفی للترجیح المخالفه والموافقه لما هو المعروف من فتاواهم و آرائهم. بعضی گفتن مخالف فتوا نیست، مخالف روایاتشون رو باید نگاه بکنید. اذا لم تکن مستندن الى الاخبار فتاوا شد به درد نمیخوره. ولکن نستحیح التعدی الى المخالفه والموافقه مع الفتاوا والاراء. عزت هاستن میگم باید توسعه هم بدیم. و ان کانت على اساس غیر الاخبار من ادله الاستنباط عندهم، حتی اگر بر اساس روایاتشون نباشه. چرا هاستن ایشون میفرمایند همون نکته، چون ترجیح حکم تعبدی که نیستش که شما بگی امام گفتن خبر پس حتما خبر باید بشه. نه، از باب ارشاد به همه که احتمال تقیه در او زیاده و احتمال مخالفت زیاده، در این قضیه بین فتواشون و بین آراشون فرق نمیکنه، چون اگه امام بخواد تقیه کنه همین مقدار که از روایاتشون تقیه میکنه، از آرا و فتواشون هم تقیه میکنه. لان الترجیح ليس حکما تعبدی صرفا بل هو حکم له مناسبات عرفیه مرکوزه به لحاظ ان مکتنف الائمه من ظروف تقیه. یه مناسبات عرفیه‌ای داره به لحاظ اینکه اون ظروفی که ائمه درش قرار داشتن که ظرف تقیه بوده، یه اوجب تطرق و احتمال تقیه الی الخبر الموافق دون الموافق. این باعث میشه که همچنین ظرفی که ما احتمال تقیه سرایت کنه به خبر موافق، ولی با خبر مخالف این نحوه احتمال تقیه توش نیست. و هاذا کما یجری فی موارد الموافقه المخالفه لأخبارهم كذلک فی موارد الموافقه والمخالفه لآرائهم المستند الى مدرک آخر. تو اونها هم همین وجهه احتمال تقیه هست. باقیه بس بشه انشاءالله جلسه آینده، انشاءالله جلسه آخر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.